بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ما شاء الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الثانی ان عد الاستصحاب. مقدمتا عرض کنم احکام عقلیه بر دو قسمه. تارتن احکام عقلیه مستقل که از اونا تعبیر میشه به مستقلات عقلیه، و اخرى احکام عقلیه غیر مستقل که از اونا تعبیر میشه به غیر مستقلات عقلیه. احکام عقلیه مستقل عبارت است از احکامی که حاکم علل اطلاق در اونها عقله. یعنی چی؟ یعنی صغرا کبرا هر دو رو عقل درک میکنه، نتیجه گیری هم خود عقل میکنه. خلاصه اگه صغرا و کبرا هر دو از عقل گرفته بشه، تعبیر میکنن به حکم عقلی مستقل. مثلا عقل میگه از ظلم و قبیحون، این صغرا، و کل و قبیحن وجب ترکه شرعن، یا کل ما حکم به العقل حکم به الشرع که ملازمه باشه، این کبرا، اینم عقل درک میکنه. بعد عقل نتیجه گیری میکنه، میگه فالظلم وجب ترکه شرعن، پس قبح ظلم، وجوب ترک ظلم، حرمت ظلم شرعن میشه از مستقلات عقلیه. احکام عقلیه غیر مستقل عبارت است از احکامی که حاکم علل اطلاق اون عقل نیست، به این معنا که صغرا رو از شرع میگیره، از خطاب شارع عقل استفاده میکنه، اما کبرا رو خود عقل میگه. لذا عقل زمینه میکنه کبرای کلی خودش رو به صغرایی که از خطاب شارع استفاده کرده، بعد به نتیجه میرسه. مثلا صلات مقدماتی داره، شارع میفرماد چی؟ صلات واجبه، این صغرا. عقلم میگه ملازمه وجود داره بین وجوب صلات و وجوب مقدماتش. عقل میگه ملازمه است بین وجوب شیء و وجوب مقدماتش. حالا ما رو مثال رو صلات زدیم، بعدم نتیجه گیری میکنه، میگه وجوب مقدمات صلات، مقدمات صلات واجبه، حکم میکنه به وجوب مقدمات صلات. در ما نحن فیه، مثلا اینو پیاده کنیم در ما بحث خودمون، شارع فرموده آبی که رنگش در اثر ملاقات با نجس تغییر کرده محکوم به نجاسته. خب این هفته آب ملاقات با نجاست کرد، این هفته قبل رنگ و بوش عوض شد، محکوم به نجاست شد. امروز رنگش زائل شد خود به خود، خب در اثر اینکه رنگش زائل شده شک میکنیم که آیا با زوال نجاست هم میره یا با زوال نجاست نمیره، مرتفع میشه یا نه. عقل این حکم رو که شارع به نجاست آب در اثر تغییر لونش کرده، شارع فرموده آب در اثر اینکه لونش تغییر کرده به وسیله نجس محکوم به نجاسته، اینو عقل صغرا قرار میده، میگه این آب در اثر ملاقات با نجس لونش تغییر کرده، شرعاً محکوم به نجاست بوده. الان که زال تغییره به نفسه، زوال تغییرش شده، ما نمیدونیم آب محکوم به نجاست یا نه، یعنی شک در نجاستش و طهارتش داریم. خب عقل کبرای خودش رو ضمیمه میکنه که همون میشه استصحاب. میگه چی؟ میگه ما ثبت سابقا ولم یعلم ارتفاعه، چیزی که سابقا میدونیم بوده، علم به ارتفاعش نداریم، فهو باق، چیزی که قبلا بوده و علم به ارتفاعش نداریم بگو باقیه، بنا بگذار بر بقایش. خب از زمینه این دوتا صغرا و کبرا نتیجه گیری میکنه، میگه این آب محکوم به نجاسته. پس نتیجه چی شد؟ استصحاب شد از غیر مستقلات عقلیه. تمام اینها رو که عرض کردم به خاطر این جهته، استصحاب شد از غیر مستقلات عقلیه. چرا؟ چون حکم عقل ما رو به شرع رسوند، منتهای مطلب صغرا رو از شارع گرفت. دقت فرمودید بزنگاهش اینجاست، عقل ما رو به حکم شرع رسوند اما صغرا رو از شارع گرفت. خب بعد از این که این مقدمه واضح شد، حالا بریم دنبال فرمایش مرحوم آقای شیخ. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد استصحاب بنابر مسلک قدما، یعنی بنابر مسلک اونایی که میگن استصحاب از باب افاده زن حجته، میگن استصحاب چون مفید زن حجته، حجیتش میشه به حکم عقل، لذا استصحاب از ادله عقلیه محسوب میشه. کما اینکه ادعی هم گفتن استصحاب از ادله عقلیه است. علتش چیه؟ علتش همونه که عرض کردم خدمتتون، به خاطر اینکه استصحاب حکم عقلی است که به وسیله اون ما به حکم شرعی میرسیم، به کمک اون ما به خطاب شارع میرسیم، به وسیله اون به زمینه خطاب شارع ما به حکم شارع میرسیم. پس شد استصحاب از احکام عقلیه اما غیر مستقله، چون غیر مستقل عقلی گفتیم اونیست که حاکم در اون عقل علل اطلاق نیست، بلکه صغرا رو باید از خطاب شارع اخذ کنیم. صغرا شرعی، کبرا عقلی، از ذم صغرای شرعی به کبرای عقلی نتیجه گرفته میشه، ما به حکم شارع میرسیم. میگیم چی؟ میگیم اون این حکم شرعی قبلا بوده. این حکم شرعی قبلا بوده چی بود؟ نجاست ما مثلا، تو مثال ما میگیم این نجاست ما قبلا بوده، ارتفاعش معلوم نیست، این میشه صغرا. کبرا هم میگیم چی؟ که عقل میگه هر حکمی که یقینی الحصول بود، قبلا ثابت بود و علم به ارتفاعش نداری، بگو باقی هستش. اینم کبرا. این کبرا و صغرا رو به هم ضمیمه میکنیم، نتیجه میگیریم. عقل میگه پس بگو این آب چی هستش؟ نجس هستش. بگو اون آب نجاستش باقی هستش. خب این حکم عقل که استصحابه، اینو کبرا قرار میدیم، نتیجه میگیم. دیدید که اینجوری شد دیگه، گفتیم هر چیزی که یقینی الحصول مشکوک البقاء، بگو باقی هستش. اینو عقل میگه دیگه، این کبراست. این کبرا که حکم عقلیه، این استصحاب هستش. وقت این رو ضمیمه میکنیم به صغرا، نتیجه میگیریم پس این ما نجس است عقلا، لذا پس شد غیر مستقل عقلی، نه از احکام مستقل عقلی. مرحوم پس استصحاب بنابر مسلک قدما شد جز امارات، شد جز ادله و از اون احکام غیر مستقلات عقلی. مرحوم آشتیانی حاشیه‌ای داره بر رسائل به نام بحر الفوائد، خیلی کتاب خوبیه، اگه کسی استفاده کنه ازش. خیلی تو حاشیه ها اون ملاترین تقریبا میشه گوه حواشی حاشیه ایشونه. بحر الفوائد خیلی هم مشکله بعضی جاهاش مخصوصا. مرحوم آقای آشتیانی که از شاگردای مرحوم شیخ هم بوده، از شاگردای خوب اولیه مرحوم شیخ، در صفحه هفت بحرالفواید ایشون فرموده مسلمه که احکام عقلیه بر دو قسمه. این نکته خوبه، این حواشی که میگم به خاطر این نکاتش عرض میکنم. میفرماد مسلمه که احکام عقلیه بر دو قسمه، مستقل و غیر مستقل. اما مقصود از غیر مستقل این نیست که عقل در حکم قضیه یا در درک اون قضیه مستقل نیست، چون معنا نداره. پس آقای آشتیانی منظور از غیر مستقلات عقلیه چیه؟ اینه که میفرماد مقصود اینه که انسان به واسطه یه حکم عقل فقط نمیتونه به حکم شرع برسه. نکته دقیقی ایشون داره میگه ها، خوب دقت بفرمایید. ایشون میفرماد غیر مستقل عقلی معناش اینه که انسان به واسطه یه حکم عقل تنها نمیتونه به حکم شرعی برسه، باید یه مقدمه یه دیگری هم به عقل زمینه بشه تا به حکم شرعی برسه. مثلا از حکم کلی عقل به این که ملازمه بین ثبوت شیء و وجود وجوب مقدماتش هست، عقل نمیتونه بفهمه وضو واجبه. دوباره عرض میکنم، از حکم کلی عقلی به اینکه ملازمه است بین وجوب شیء و وجوب مقدمات شیء، عقل نمیتونه برسه به اینکه وضو واجبه، بلکه باید ثابت بشه که صلات واجبه. صحت صلات متوقف بر وضوع، متوقف بر طهارت، تا عقل بیاد بگه چی؟ آقا مقدمه صلات واجب هستش. حتما نیاز به این داره که ما از طرف شارع بفهمیم که صحت صلات متوقف بر چیه؟ وضوعه. اون وقت عقل میگه چی؟ صلات واجبه، صلات متوقف بر وضوعه. و عقل میگه مقدمه یه واجب واجب هستش، وضوع از باب مقدمه یه واجب واجبه. این فرمایه نکته دقیقی بود که مرحوم آقای آشتیانی گفت، یعنی تا شارع بگه نماز واجبه، عقلم بگه هر وقت شیعی واجب شد مقدماتش واجبه، ما نمیتونیم بگیم آقا وضو پس در صلات واجبه. مرحوم آشتیانی اینو میگه، میفرماد باید یه چیزی دیگه هم بدونیم زمینه بشه، و اون اینه که بدونیم صحت صلات متوقف بر وضوعه. وقتی اینو دونستیم میتونیم اون وقت بگیم پس چی؟ وضو واجب هستش، چون نماز متوقف بر اون هست. این فرمایشی بود که مرحوم آشتیانی فرموده بود که نکته ظریفی درش. مرحوم آقای صاحب اوسق در صفحه 433 فرموده دلیل هر چیزی باید مرکب از صغرا و کبرای کلی باشه، منتها اگر هر دو مقدمه، مقدمه عقلی محض باشه به دلیل میگن عقلی، مثل العالم ممکن و کل ممکنن لهو مؤثر فالعالم لهو مؤثر، این یه قسم. اما اگر یکی عقلی و دیگری نقلی باشه، دلیل رو مرکب از عقلی و نقلی میگن. ببینید ایشون یه قسمی درست داره میکنه ها. پس ما یه عقلی محض داریم، یه دلیل عقلی دلیل مرکب از عقلی و نقلی. مثل چی؟ الوضوء عملون و کل عملن لا یصح الا بالنیت، لقوله مثلا صلی الله علیه و آله و سلم انما الاعمال بالنیات. اینم یک قسم. پس یک قسم مرکب از عقلی و نقلی شد. علماء کلام میگن ما نقلی محض نداریم، چون نقلی محض یعنی نقلی صرف اثری نداره، مگر بعد از علم به صدق رسول صلی الله علیه و آله و سلم. و علم به صدق رسول در صورتی که دلیل نقلی محض باشه از عقل استفاده نمیشه، و اگر از عقل نقل استفاده بشه دور میشه صدق نبی، چون باید خود نبی بگه نبی صدق صادقه، و از اون طرف صدق نبی هم باید بگیم نبی صادق هستش. صدق نبی متوقف میشه بر قول خود نبی، اونم متوقف، صدقش متوقف بر این صدق نبی هستش. لذا ایشون فرموده که علمای کلام میگن ما نقلی محض نداریم، چون نقلی محض سر از دور در میاره. اینم یه نکته. اما اصولیین میگن دلیل یا عقلیه یا نقلی. اگه تمام مقدمات دلیل عقلی باشه به اون میگن دلیل عقلی، اون تا عقلی مستقل. اگر صغرا شرعی کبرا عقلی باشه به اون میگن عقلی، اما عقلی غیر مستقل، مثل قیاس و استحسان و استصحاب و مثلا ملازمات و مفاهیم و اینا. اگه کبرای شرعی اینا میشن چی؟ عقلی غیر مستقل. حالا اگر کبرا شرعی باشه اونو بهش میگن دلیل نقلی. اینم تقسیمی که مرحوم صاحب اوثق فرمود. مرحوم آقای شیخ میفرماید که این قطعا یه خورده بخونید دستتون از خستگی بیفته. الثانی ان عد الاستصحاب، شمردن استصحاب، علا تقدیر اعتبارهی من باب افادت زن، بنابر قول اونایی که میگن استصحاب از باب مفید زن حجته، که میشه مسلک کیا؟ قدما، که مسلک قدماه. من الادلت العقلیت غیر مستقله، یه غیر مستقله هم بنویسید اینجا، از احکام عقلیه غیر مستقله هستش. کما فعلهو غیر واحد منهم به اعتبار انهو حکم عقلی یتوسل بهی الى حکم شرعی به واسطت خطاب شارع. می فرماد کما این که عده‌ای همینو گفتن، به اعتبار اینکه انهو استصحاب یه حکم عقلی است که یتوسل بهی رسیده میشه انسان به حکم این، به وسیله این حکم عقلی به حکم شرعی. این معنای حکم عقلی غیر مستقله، حکم عقلی است که میرسه انسان به وسیله این حکم عقلی به حکم شرعی، منتها به واسطت خطاب شارع. چرا؟ چون صغرا شرعیه. اینا رو بنویسید که بعدن انشاءالله یادتون نره. پس استصحاب شد حکم عقلی غیر مستقل. حکم عقلی غیر مستقل چه حکمیه؟ اون حکم عقلی است که یتوسل به واسطه اون حکم عقلی به حکم شرعی، اما باید صغرا شرعی باشه، به واسطت خطاب شارع. یعنی میشه چیه؟ از غیر مستقلات عقلیه میشه، چون باید ضمیمه بشه صغرا از ناحیه شارع. این به واسطه خطاب شارع یعنی صغرا باید شرعی باشه. پس صغرا شد شرعی، کبرا شد عقلی، نتیجه رو عقل میگیره میشه غیر مستقل عقلی. دقت فرمودید؟ فنقول اینا رو بعد از توی عبارت درارید. عزیزان این مرحوم آقای شیخ اینجا چه کار کرد؟ هم به ما فهموند استصحاب غیر از احکام عقلیه، هم به ما فهموند استصحاب از غیر مستقلات عقلیه، هم تعریف غیر مستقلات عقلی رو کرد. سه تا کار مرحوم آقای شیخ اینجا کرد. فرمود استصحاب حکم عقلیه، پس معلوم استصحاب از احکام عقلیه بنابر مسلک قدما. این یک نکته. نکته دوم، فرمود به وسیله این حکم عقل انسان به شرع میرسه به واسطه خطاب شارع. یعنی چی؟ یعنی غیر مستقلات عقلی است. اینم که گفت به واسطه یه خطاب شارع فهمون صغرا باید عقل شرطی باشه. پس حکم عقلی استصحاب از احکام غیر مستقل است. معنای حکم غیر مستقل اینه که صغرا باید از ناحیه شارع باشه. دقت فرمودید؟ اینا همه رو از این عبارت باید بیارید بیرون. فنقولو مرحوم شیخ، این تعریفی که عزیزان مرحوم شیخ الان میکنه از عزادی گرفت که چند دیروز خوندیم، اینا رو باید دقتی داشته باشید. فنقولو، این فنقولو رو از همون تعریف دیروز عزادی گرفته. فنقولو ان الحکم الشرعی الفلانی، فلان حکم شرعی، مثلا نجاست آبی که لونش تغییر کرده، ثبت سابقا، شارع فرمود اگر مایی در اثر ملاقات با نجاست لونش، طعمش، بوش تغییر کرد، این آب محکوم به نجاسته. ان الحکم الشرعی الفلانی ثبت سابقا، ثبت سابقا نجاست آبی که تغییر کرده لونش به نجاست. ولم یعلم ارتفاعه، ببینید امروز رنگش تغییر کرده، از بین رفته. ولم یعلم ارتفاعه، دقت فرمودید عزیزان؟ پس چی شد؟ آبی که در اثر ملاقات با نجس رنگش تغییر کرده، نجس، نجاست ثابت شده. خب این ولم یعلم ارتفاعه یعنی چی؟ یعنی امروز نجاست اون رنگ و بوش از بین رفت، زال اون تغییرش، لم یعلم ارتفاعه، ما نجاستشو نمیدونیم مرتفع شده به خاطر اینکه زوال تغییر به نفسه شده. خب و کل ما کان کذالک، این حکم عقل و استصحابه. زیر این بنویسید این کبرای کلی، حکم عقل که همون استصحابه که کبرای کلی میشه با صغرای شرع، این فعلا کبراست. و کل ما کان کذالک، هر چیزی که کذالک رو دارم معنا میکنم، هر شیئی که متیقن الحصول بوده، سابقا یقینا بوده و الان شک در بقایش میکنیم، فهو باقن، این باقی هستش. خب این شد استصحاب، شد کبرای کلی. فصغرا شرعیتون، صغرا کدوم بود؟ هر آبی که در اثر ملاقات لونش تغییر کنه، این صغرا شرعی است. ول کبرا عقلیتون ظنیه، کبرا کدومه؟ کل ما کان کذالک فهو باقن، اینم کبرا. هر شیئی که متیقن الحصول بود و الان مشکوک البقا بود، این باقی است، اینم کبرا. نتیجه چی میشه؟ نتیجه عقل میگه پس این آب محکوم به نجاسته. این کبرا کبرای ظنی بود، نتیجهش هم میشه ظنی. خب فهوه یعنی استصحاب، ول قیاس، ول استحسان، ول استقرا، نظیر المفاهیم و الاستلزامات من العقلیت غیر المستقله. خب من این اصطلاحات رو یه اشارهی به توضیحش بکنم. اولا مرحوم آقای شیخ فرمود استصحاب و قیاس و استحسان و استقرا نظیر مفاهیم و استلزامات از احکام غیر عقلیه. اول دو تا نکته رو من اینجا باید عرض کنم، یکی اصطلاحات رو براتون معنا کنم، دوم چرا مرحوم شیخ مفاهیم و استلزامات رو از اون چند تا جدا کرد، از اون چهار تا جدا کرد. این دو تا نکته رو من توضیح بدم. اولا اصطلاحات، قیاس مواردیه که عقل فرع رو به اصل ملحق میکنه به واسطه یه علتی که عقل از شرع استنباط میکنه. البته یه قسم قیاسه که ازش تعبیر میشه به قیاس مستنبط العله، یک قسم قیاس هم وجود داره که از اون تعبیر میشه به قیاس منصوص الاله. پس ما دو تا قیاس داریم، یه قیاس مستنبط الاله، یه قیاس منصوص الاله. قیاس منصوص الاله عزیزان یادتون باشه شرعن حجته، مثل اینکه شارع میفرماد الخمر حرام لانه مسکر، شارع در خطاب خودش علت رو ذکر کرده. در این موارد میشه تعدی کرد، گفت هر مسکری حرامه ولو خمر نباشه، مثل فقاع مثلا. این قیاس قیاس منصوص الاله و شرعن و نزد شیعه حجته. اما قسم دوم قیاس مستنبط الاله. قیاس مستنبط الاله اونیه که مثلا شارع فرموده خمر حرامه، عقل میاد چه کار میکنه؟ صبر و تقسیم انجام میده، میگه آقا خمر حرمتش به خاطر مایع بودن و سیال بودنش که نمیتونه باشه. چرا؟ چون اگه اینجور باشه تمام مایعات باید حرام باشه، آبم باید حرام باشه، چون مایع و سیاله. خمر حرمتش به خاطر اینکه رنگش قرمزه نمیتونه باشه، و الا باید آب آلبالو هم آب زرشک و اینا هم حرام باشه، پس به خاطر اینم حرام نشد. خمر به خاطر اینکه طعمش تلخه نباید حرام باشه، چون اگر باشه عرق نعنا هم تلخه، مثلا فلان عرق هم تلخ هستش، بو عرق بابونه هم تلخ هستش، پس به خاطر اینم نشد. پس علت اینکه خمر حرامه چیه؟ علتش اینه که مسکره. اون وقت میاد میگه چی؟ میگه عقل استنباط میکنه این حکم این علت رو، میگه آقا خمر حرامه چون مسکره. ببینید این خودش چیز کرده، استنباط کرده. بعدم میگه چی؟ میگه که هر چیزی که مسکره حرام، نه اینکه شارع علت رو گفته باشه، اون میشه منصوص العله، نه استنباط عقل با صبر و تقسیمی که انجام داده. این قیاس رو شیعه حجت نمیدونه، اما عامه این رو حجت میدونه. لذا اینا میگن اگر سک از خمر گرفته شد خمر میشه حلال. میگن فقا حرامه چون مثل خمر هستش. اون وقت خودشون قیاس کردن، از باب قیاس حکم به دست آوردن، نه اینکه چون شارع فرموده لعنه و مسکر. استحسان عبارت است از رجحانی که ظاهر میشه در نفس مجتهد، واضح میشه در نفس مجتهد. وضوح رجحان و ظاهر شدن رجحان در نفس مجتهد به خاطر اون مناطیه که عقل از خودش تأسیس میکنه، نتیجه گیری میکنه، حکم به شارع نسبت میده. اینا یه خورده نزدیک به هم قیاس و استحسان. عقل ملاحظه میکنه موارد شرع رو، روش شارع رو به ملاحظه مثلا به خیال خودش در این موارد به دست آورده، میگه این کار یا این ترک مناسب با موارد شرعه. خب هر چیزی که فعل یا ترکش مناسب با موارد شرع شد، فعلش میشه مطلوب شارعه یا ترکش میشه مطلوب شد. مثلا میگه آقا در روایت داره نشستن مرد در جایی که زن نشسته و بلند شده تا خنک نشده مکروهه. خب عقل میگه حتما حکم شر به کراهت به خاطر تحریک شهوت. مثلا ببینید خودش استحسان کرده، میگه شارع که گفته اگر فرموده اگر زن بلند شد نشینید جاش، به خاطر چیه؟ تحریک شهوته. در اینجا رجحان داره و مثلا فرض کنید در تکلم، میگه در تکلم کردن این رجحان داره، تحریک شهوت در تکلم رجحان داره. خب ببینید مناطی رو خود عقل درست کرده، اون وقت میگه این معنا در این مورد رجحان داره، ظاهر رجحانش کجا؟ اونجا که بخواد طرف با زن حرف بزنه. میگه پس بنابراین شرعاً با زن حرف زدن این به طریق اولا مثلا ممنوعه، کراهت داره. چرا؟ چون استحسان کرده، یه چیزی رو منات خودش استنباط کرده، گفته اون منات اینجا رجحان داره. اینو بهش میگن استحسان. اینم از نظر شیعه مردوده ولی عامه قبولش داره. اصطلاح دیگری که مرحوم شیخ آورده استقراه. استقراء اینه که فقیه میگه ما تفحص کردیم، دیدیم شارع مقدمات حرام رو حرام میکنه، حرام قرار داده. مثلا فرض کنیم شارع فرموده اگر کسی باقی رو درست کنه، درختکاری بکنه، به خاطر خمر گرفتن خمر حرامه. اگر کسی سلاح بفروشه به دشمنان اسلام حرامه، چون اونا میخوان جنگ کنن چیه؟ اسلام را از بین ببرن. مثلا فروختن چوب برای کسی که میخواد بت درست کنه یا آلت موسیقی درست کنه حرامه. عقل از استقراء این موارد یه نتیجه گیری میکنه، میگه اگر کسی تقضیه کنه به خاطر اینکه قوت پیدا کنه ظلم بکنه به دیگران، پس اینم حرام، اینم پس بنابراین حرامه. اگه کسی تقویت کنه خودش رو، تغذیه کنه به خاطر اینکه مؤمنین رو ظلم بشون بکنه، آزارشون بده، اونم حرامه. پس باید شارع مقدمات رو حرام کرده باشه در این موارد، در موارد استقراء مثلا، تا عقل این موارد رو استقراء کرده باشه، میگه آقا من دیدم مقدمات رو شارع حرام کرد، پس بنابراین هر چیزی که مقدمه ی حرام بشه به خاطر این استقرا من دیگه روش شارع رو به دست آوردم، چه شرعاً میشه حرام. اینم استقرا. یه تعبیر دیگه مفاهیم داریم. مفاهیم مثل چی؟ اینو دیگه در اصولم خوندید، روایت داره مثلا فلقلم صائمت زکاتون، مفهومش اینه که در قلم مألوف زکات نیست. اینا عقل این مفهوم گیری رو میکنه، چون اگر زکات در قلم مألوفم باشه این فلقلم صائمت قید صائمه میشه لغو، از باب اینکه لغو نشه باید بگیم مفهوم داره. یه تعبیر دیگه، عنوان دیگه و تعبیر دیگه که داره مرحوم آقای شیخ، استلزاماته. استلزامات مثلا ملازمه عقلی وجود داره بین وجوب شی و وجوب مقدمه اون شی. نماز که واجبه کل ما یجب، و این نماز که وقتی واجب شد میگیم کل واجبه یجب و مقدماتش، یحرم و ضده، بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد میکنه، میشه فصلات یجب و مقدماتش، ضدش هم حرام. یا مثلا مثل حکم عقل به تهیه نردبان، میگه بالا رفتن پشتبان واجب هستش، تهیه نردبان هم واجبه. چرا؟ چون مقدمه یه واجب واجبه. خب عرض کردم این یه نکته، این اصطلاحات پس معلوم شد، این عناوین معلوم شد معناش. نکته دومی که عرض کردم باید اینجا روشن بشه اینه که چرا مرحوم شیخ استصحاب و قیاس و استحسان و استقرا رو یک طرف گذاشت، مفاهیم و استلزامات رو یک طرف گذاشت؟ بعضی فرمودن علتش اینه که مرحوم شیخ استصحاب و قیاس و استحسان و استقرا که گفت اینا نظیر مفاهیم و استلزاماته، اینه که اون چهار تا که استحسان و قیاس و استقرا باشه و استصحاب، اونا عقلی غیر مستقل ظنی هن. اما این دوتای دیگه که مفاهیم و استلزامات باشه، اینا عقلی غیر مستقل قطعی هست. فرمودن علت این که اینا رو از هم جدا کرده منشأش اینه. این یه نکته. نکته دیگه که اینجا بد نیست عرض کنم، آقای صاحب قلائد در صفحه 288 ایشون فرموده بعضی به مرحوم شیخ اشکال کردن، گفتن این که شما فرمودید فسق را شرعیتون در استصحاب، این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در استصحاب گاهی صغرا غیر شرعیه. مثل کجا؟ مثل استصحاب در موضوعات، مثلا استصحاب در حیات زید. شما میگید زید تا دیروز زنده بوده، خب این که شرعی نیست که، این غیر شرعیه. پس این که میگید فسقرا در استصحاب شرعی هستش، این درست نیست. گاهی شرعیست گاهی غیر شرعی هستش. این شبهه رو به مرحوم شیخ کردن، ایشون جواب داده. جوابش اینه که ما بحث در استصحابی میکنیم که جزء ادله است. استصحابی که جزء ادله است کدوم استصحابه؟ اونیست که صغرا شرعی باشه. دقت فرمودید؟ پس ما بحث از استصحاب میکنیم که استصحاب جزء ادله است. خب استصحابی جزء ادله است که صغرا شرعی باشه. پس بنابراین استصحاب در موضوعات اصلا جزء ادله نیست تا ما بیایم اینجا تعریفش بکنیم. اینم دفعه این شبه. حالا دقت بفرمایید. فهوه این استصحاب و قیاس اصولی و استحسان و استقرا نظیر مفاهیم و ملازمات عقلیه، استلزامات، اینا من العقلیات غیر مستقله، اینا از عقلیات غیر مستقلن، از احکام عقلیه غیر مستقلن. چرا؟ چون اگه شارع نبود حکم به نجاست نمی کرد، ما که نمی دونستیم نجاست به وسیله زوال رفته یا نه، برامون شک پیدا نمی شد که. پس شارع بعد حکم به نجاست بکنه، بعد که ما می بینیم این نجاست، این رنگ از بین رفته، شک بکنیم، بگیم آقا حالا که رنگ رفت بازم حکم شارع به نجاست باقیه یا نه، اون وقت مجبور می شیم استصحاب بکنیم. این تمام شد. از سالس ان مسئله الاستصحاب على القول بكونه من الاحکام العقليه مساله اصوليه. باز برای روشن شدن این فرمایش مرحوم آقای شیخ باید عرض کنیم مطلبی رو، و اون اینه که هر علمی عزیزان موضوعی داره، مسائلی داره، مبادی داره. من بخوام ترجمه کنم برم راحته، برای خودم هم راحت تره، ولی میخوام انشاءالله ملا بشید در این بحثای رسائل که میخونید. برای اینکه این مطلب مرحوم آقای شیخ روشن بشه، عرض میکنم که ما یه موضوع علم داریم، یه مسائل علم داریم، یه مبادی علم داریم. موضوع علم عبارت هست از چیزهایی که در اون علم از عوارض و احوالات اون بحث میشه. مثلا موضوع علم نحو چیه؟ کلمه و کلامه. موضوع علم کلام چیه؟ مبدأ و معاده. موضوع علم فقه چیه؟ افعال مکلفینه. خب وقتی بحث میشه از عوارض و احوالات کلمه و کلام، این میشه موضوع علم، که ما موضوع علم معلوم میشه چون ما در اونجا بحث میکنیم از احوالات کلمه و کلام دیگه، پس معلوم میشه موضوع علم نه همون کلمه و کلامه. یا در علم کلام وقتی بحث میشه از عوارض مبدأ و معاد، معلوم میشه موضوع علم کلام چیه؟ مبدأ و معاده. اما در علم اصول، میرزای قمی در قوانین جلد یک صفحه 9 فرموده موضوع علم اصول ادله اربعه به ما هو ادله اربعه است، یعنی ادله با وصف دلیلیتش موضوع علم اصول. صاحب فصول در صفحه 12 فرموده موضوع علم اصول ذات ادله اربعه است. کی میتونه بگه فرق بین این دوتا چیه؟ فرق بین این که بگیم موضوع علم اصول ادله اربعه به ما هو ادله است، یا این که بگیم موضوع علم اصول ذات ادله است، چه فرقی این دوتا با هم داره؟ اینا رو حتما اول اصول نخوندید. ببینید اگر گفتیم موضوع علم اصول، خوب اینا رو دقت کنید که انشاءالله اگه وقت پرسیدن بعد بدونید، اگه گفتیم موضوع علم اصول ادله به ما هو ادله اربعه است، یعنی ادله بعد از فارغ شدنش از حجیت، یعنی اول باید بحث کنیم ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع حجته یا نه، بعد بیان تازه موضوع علم اصول قرار شدیم، پس حجیتش جای دیگه باید بحث کرده باشیم. اما اگر گفتیم موضوع علم اصول ذات ادله است، یعنی در خود علم اصول باید تازه بحث کنیم از این که حجت هست یا نیست، پس اگر گفتیم موضوع علم اصول ادله به ما هو ادله است، اون میشه چی؟ اون میشه حجیتش جای دیگه بحث کنیم، یعنی ادله بعد از فراغ از حجیتش این تازه موضوع علم اصول میشه. صاحب فصول میفرماد نه، خود ادله تازه بحث از حجیتش هم باید در اصول بشه. این هم دو تا قول. قول سوم قول مرحوم آقای آخوند و مرحوم ناینیه، می فرمان هر چیزی که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیره اون موضوع علم اصوله، ادله اربعه باشه یا غیر ادله اربعه باشه. پس موضوع علم اصول معلوم شد، تعریف موضوع هم معلوم شد. دوم چیزی که علم هر علمی ازش تشکیل میشه مسائل اون علمه. مسائل علم چیه؟ مسائل علم عبارت است از بحث از عوارض ذاتی موضوع اون علم. بحث از عوارض ذاتی موضوع هر علمی که میشه بهش میگن اون مسئله اون علمه. در ما نحنفی ما بحث میکنیم از عوارض ذاتی موضوع علم اصول، پس مسئله علم اصول میشه چی؟ بحث از عوارض ذاتی اون که موضوع علم اصوله. حالا موضوع علم اصول رو ادله اربعه بدونیم یا غیر ادله اربعه، همه ادله اربعه و غیره. مثلا بحث میکنیم از حجیت خبر واحد، بحث میکنیم از حجیت ظواهر. حجیت عرض ذاتیه برای خبر واحده، پس میشه بحث از حجیت، میشه بحث از چی؟ اینه بهش میگن مسئله اصولی. یا بحث میکنید شما از این که حجت سنت حجت یا نه، ظواهر قرآن حجت یا نه، این میشه بحث از عرض ذاتیه موضوع که سنت یا مثلا فرض کنید کتاب باشه. مثلا در فقه بحث میکنید آیا صلات واجبه یا نه، خب بحث از وجوب که حکم عرض برای فعل مکلفه که صلات باشه، این میشه مسئله فقهی از مسائل فقه. یا مثلا بحث میکنید از این که مبتدا و خبر مرفوعه، مفعول منصوبه، اینا بحث میشن از بحث از عرض ذاتی کلمه و کلام که موضوع علم نحو بود. خب بعضیا تعریف کردن موضوع علم اصول رو به این که مسئله علم اصول رو بعضی تعریف کردن به این که مسئله اصولی اینه که یک فقط مجتهد از اون حظ و بهره داره، عوام و ناس از اون حظ و بهره ای نداره، این یک. دو مثلا خبر ثقه حجت باشه به مردم چه مربوطه، فقط به درد مجتهد میخوره. دو مسئله اصولیه مسئله ایست که کبرای قیاس واقع میشه برای صغرای وجدانی. مثلا اگه در روایت وارد بشه شربتتون حرامه، میگیم چی؟ میگیم معصوم فرموده شربتتون حرام است. این صغرا، ببینید این صغرا وجدانیه، کبرا رو زمینه میکنیم، میگیم کلما اخبر از ثقه به حرمتش فهو حرامون. این میشه کبرا، این میشه مسئله اصولیه که ما نتیجه میگیریم از ذم صغرای وجدانی به این کبرا چیو؟ یه حکم شرعی رو. سوم، خصوصیت سوم، گفتن مسئله اصولیه مسئله ایست که جزء اخیر علته. اینو چون تعبیر ازش کردن، جزء در اصطلاح جزء اخیر علته، این میشه چی؟ همون کبرا، همون کبرا جزء اخیر علت هستش. یه مبادی علم داریم، این اصطلاح هم تعریف کنم دیگه تموم میشه وقت تطبیق نمیرسیم. یه مبادی علم داریم، پس چی شد؟ یه موضوع، هر علمی یه موضوع داره، یه مسئله داره، مسائل اون علم یه مبادی داره. مبادی علم بر دو قسم عزیزان، یکی مبادی تصوریه، یکی مبادی تصدیقیه. مبادی تصوریه عبارت هست از مجموع تصورات و تعریفاتی که در یک علم انجام میگیره، مثل تعریف موضوع علم، تعریف اصطلاحاتی که در اون علم به کار برده میشه. مثلا استصحاب تعریفش چیه؟ مثلا فرض کنید استقراء تعریفش چیه؟ اینو میگن مبادی تصوریه. لذا تا این تصوریات نباشه تصدیق معنا نداره، هیچ تصدیقی حاصل نمیشه. مبادی تصدیقیه، اینا رو خوب دقت داشته باشید، اینا رو هی استعمال میکنن، استفاده میکنن در درس ها، اینا رو دقت داشته باشید. مبادی تصدیقیه عبارت هست از مجموع قضایا و تصدیقاتی که استدلالات استنتاجات یک علمی متوقف برونه. خلاصه مبادی تصدیقیه علمیه که مقدمه علم دیگه واقع میشه. مثل چی؟ مثل علم رجال. علم رجال، علم درایه که مقدمه علم فقه واقع میشه و علم فقه متوقف بر اونهاست. انشاءالله تطبیقه.